اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اللهم كل وليك رجت الإحسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث احادیث تقریبا تمام شد، گرچه یه مقدار جزئیاتی از مباحث احادیث مونده. بحثای تفصیلی احادیث رو بنا شد ذیل فروع و مسائل او رو به بحث بکنم ایشان. حالا اگر اجازه بدید روایات باب 8 رو که خوندیم، که عمده روایاتی بود که دلالت میکنه بر خمس در ارباح مکاسب، این روایاتی مرور کنیم و جمع‌بندی کنیم ببینیم از این روایات چی استفاده شد. برگردیم به عروه. عنوان باب 8 بود دیگه، باب وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونت سنت له ولعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعات و نحوها، که از این حالا تعبیر میکنن فقها به ارباح مکاسب. این یک نکته. و پس بنابراین دو مطلب رو ایشون فرمودن، یکی این که در ارباح مکاسب خمس است، دو این خمس فی ما یفضل عن معونت السنه است، سه و ان خمس ذلک للامام خاصه. این از خمسایی است که اختصاص به امام علیه السلام داره، گویا در مقابل خمس فریضه است که او تقسیم میشه بین از کنم اون شش قسمتی که در آیه شریفه هست، ولی در این خمس اختصاص به امام علیه السلام داره. حالا روایات باب رو بخونیم. روایت اول عرض کردیم روایت صحیح هست، سندش خالی از مناقشه بود، تصحیح شد سندش. مفادش چی بود؟ مفادش از کنم کتب بعض اصحابنا علاج ابی جعفر علیه السلام امام جواد علیه السلام اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروب و علی السناء و کیف ذلک فکتب بخطهی الخمس بعد المعونه. که عرض کردیم این روایت ظاهرش سه تا سوال از امام علیه السلام شده. یکی این که آیا خمس در جمیع ما یستفید هست، دوم این که جمیع هم یعنی به لحاظ کثرت و قلت فرقی نمی کنه، به لحاظ ضروبش هم فرقی نمی کنه، من جمیع ضروب. بنابراین در انواع مختلف اون چی که استفاده می کند فرد شخصی استفاده می کنه و کم و زیادش سوال شده. این دوتا سوال یکی هم و کیف زاله، کیفیت ادای خمس چی یا کیفیت وجوب خمس. حضرت فرمودند و کتب به خطه الخمس و بعد المعون، که از قدیمی جواب هر سه سوال هست، گرچه ابتداعا جواب سوال سومه که و کیف ذلک، ولی دو سوال اول هم تقریر شده دیگه، یعنی خمس هست در جمیع ما یستفید الرجل من جمیع الضروب و در او تفاوتی بین کم و زیاد هم نیست، فقط بعد المعون است. مقدارش مهم نیست، جنس درآمدم مهم نیست، فقط اگر بعد از معونه چیزی باقی مون و بعد خمس داده بشه. بر این اساس واضح این روایت دلالتش بر این که ارباح مکاسب خمس داره دیگه. جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب. سلام علیکم. و علی السنا یعنی صنعتگری هم اگر کاری انجام میده اونام همینطوره. حضرت فرمودن که در همه این موارد خمس است بعد المعونه. اما نسبت به بیش از ارباح مکاسب که درآمدهایی که از طریق کسب نیست، مثل اینکه کسی هدیه‌ای بهش داده میشه یا ارثی میبره، در مورد او این روایت به شرطی دلالت میکنه که ما یستفید درش از کنم طلب و مشقت و اینها نباشه. اگر طلب و مشقت درش باشه، ما یستفید این اون چه با طلب و مشقت به دست میاره. کسی باب استفعال رو اینجوری معنا کنه، بگه باب استفعال دلالت بر مشقت در انجام فعل میکنه. اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، یعنی درآمدی که با زحمت به دست بیاد وقت بر هدیه و ارث و امثال اینا ممکنه صدق نکنه. ولی عرض کردیم این خیلی واضح نیست که یستفید درش اخذ شده باشه حتما طلب و جو امثال اینها. بله ممکنه حالا کسی بگه بر درآمدهایی که هیچ برای او شما لازم نیست اقدام میکنید، مثل ارث و اینا ممکنه بگید استفاده صدق نمیکنه، ولی بر مثل هدیه و اینا قطعا صدق میکنه دیگه، کسی هدیه بهش دادن قبول کرده، این یستفیده دیگه. حالا ایال دلالتش بر بیش از ارباح مکاسب تابع همین است که در یستفید، چون عمده این روایت هم همین عنوانه دیگه، اعلا جمیع ما یستفید الرجل، بقیه دیگه در تفصیل همین سؤاله، جمیع اون چه شخص استفاده می کند آیا خمس برش تعلق می گیره؟ اعلا جمیع ما یستفید الرجل، اخبرنی عن الخمس، اعلا جمیع ما یستفید الرجل، بقیه دیگه تفصیله دیگه. جمیع یعنی چی؟ یعنی من جمیع ضروب، جمیع ضروب درآمدها، صنعتگر باشه غیر صنعتگر باشه و همچنین قلت و کسرتش، این تفصیل سواله. بنابراین این روایت دلالت بر خمس در ارباح مکاسب میکنه، سندش هم تمام هست، منتها نسبت به مازاد بر ارباح مکاسب، درآمدهایی که مثل هدیه و امثال ایناست یا درآمدهایی که حتی اصلا قبول هم نمیخواد، احتیاج به قبول ما هم نداره، مثل ارث و امثال اینها، ارث وصیت، در این گونه موارد منوط به این است که در ماده استفاده، در مفاد از هیئت استفاده طلب اخذ شده باشه یا اخذ نشده باشه، طلب و مشقت و اینها. و اما حدیث بعدی این بود، روایت عرض کردیم سندش قابل تصحیح نبود، چون علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری است که مجهوله، انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من ضیعته من الحنته مات کر ما یزکا. عرض کردیم ظاهرا این قرائت بهتره دیگه، قرائت دیگه هم بود، سوال کرده است از امام هادی علیه السلام که از شخصی که از زمینش به دست آورده است از گندم 1000 کر، از میخوام 100 کر، به مقداری که قابل تزکیه است، ما یزکا، اون چی که باید زکاتش پرداخته بشه، فأخذ منه العشر، عشرش گرفته شده ازش، سلطان آمده 1/10 رو گرفته، عشرت و اکرار، و ذهب منه به سبب امارت الضیعه 30 کرن و بقیه فی یده 60 کر، را عرض کنم 30 کر خرج امارت ضیعه و مخارج تحصیل این درآمد شده. ما الذي يجب لك من ذلك، چه مقدار واجب است برای شما این حق امام درش است، و علاوه بر حق امام و هل يجب على اصحابه من ذلك عليه شيء، چیزی هم بر حق اصحابم درش است یا نه فقط همون حق امامه. توقع عليه السلام لي من هول خمس مما يفضل من معونته. اینو عرض کردیم که از این روایت هم استفاده میشه که درآمد از زمین خمس داره دیگه، این مقدارش واضحه، گرچه از کردم سند ضعیفه دیگه. اگر کسی مثلا این خصوصیت ضعیف هم الغا کنه، از مطلق ارباح مکاسب پیداست، خمس در مطلق ارباح مکاسب اثبات میشه، ولی در این که مراد این است که از درآمد ضعیف و زمین خمس هست، اگر کسی کشاورزی میکنه باید خمس بده دیگه، البته مما یفصل من معونتهی. پس اینم روایت دوم دلالت میکنه بر خمس در درآمد زمین، اما اگر خصوصیت رو الغا کردید بر بیش از درآمد از زمین هم دلالت میکنه، کسی درآمد داشت باید خمسشو بده، ولی مسلم اختصاص به هنته نداره، کسی بگه آه در این روایت از گندم سوال کرده، پیداست گندم حتما موضوعیت نداره، متفاهم عرفی اینه که اگر کسی در زمین کار کرد درآمدی داشت، من ما یفصل من معونتی باید خمس بده، لی من هل خمس ما یفصل من معونته. بقیه احکام هم فی الجمله بحث کردیم دیگه، بر نمی گردیم، تفصیل مباحث هم ایشالله ضمن فرو بحث میکنیم، این روایت در موارد متعددی باید بهش رجوع بشه. پس این هم یک روایت که دلالت میکنه بر خمس در درآمد زمین. روایت قبلی دلالت داشت بر جمیع خمس در جمیع ما یستفید الرجل، این هم دلالت داره بر خمس درآمد زمین، هر دو هم بعد المعونه است، یا مما یفسر من معونتهی، که حالا این معونه رو بعدن بحث میکنیم در بحث استثناء معونه، که این معونه معونه دوباره برمیگردیم بحث میکنیم، این معونه معونه ایاله یا معونه تحصیل. الغای خصوصیت بعد در اونجا باش، بعد مطمئن باشید، یعنی جایی که احتمالیه نمیشه، در اونجایی که وقتی متفاهم عرفی همینه. الان اگر کسی این سوال رو نکنه، این به تعبیر دیگه این شبهه رو نکنه، اونی که آدم رو روایت میکنه میفهمه، مستفاد همینه که درآمد زمین خمس داره. ظاهر اولیش هنتست دیگه ابتداعا، ولی اصلا کسی اینو نمیفهمه. از این سوال و جواب اون چه فهمیده میشه؟ اینه که درآمد زمین خمس داره. مطلق درآمد منوط به اینه که بیش از این الغای خصوصیت کنید، یعنی الغای خصوصیت کنید دیگه اصلا زمینم موضوعیت نداره. نه ملاکش اینه که یا الله به زمیمه قرائنی که در بین هست، این قرائن ممکنه ارتکازات متشرعی همراه با خطاب باشه، که خیلی وقتا این قرائن هم قرائن منفصل است، یعنی خطابات دیگه است. اون اگر خطابات دیگه باشه خیلی واضحه، ولی اگر خطابات دیگه نشود، ارتکازات متصله به خطاب شد، دیگه بعد برگرده به استظهار عرفی فقها و متشرع. سوم، این روایت دوم. پس روایت دوم هم خمس در زیعه رو دلالت میکنه، بیش از او معلوم نیست بشه الغای خصوصیت کرد از زیعه بگیم هر درآمدی خمس دارد. اما روایت سوم بازم روایت صحیح هست، عرض کنم صحیح علی ابن محزیار هست که سندش تمامه به اسنادهی شیخ علی ابن محزیار قال قال علی ابو علی ابن راشد، که حسن ابن راشد سقه است، قبلا بحث کردی. قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذالک فقال لی بعضهم و ایو شیئن حقه فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت ففی ای شیئن فقال فی امتعتهم و صنائعهم قلت و التاجر و علیه و صانع بیده فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. خب این روایت هم عرض کنم دلالت میکنه بر این که در ارباح مکاسب خمس است دیگه، در این قطعا دلالت میکنه. چرا؟ چون حضرت فرمودن اون چه واجب است بر موالی ائمه علیهم السلام این است که خمس بدن، و این خمس هم در جمیع متاع و مصنوعات اونهاست، و تاجر و صانعه هم همینطور. اگه تاجر و صانعه هم از کردیم، ممکنه استظهار اینجوری بشه که و تاجر علیه و صانعه بیده، دو احتمال بود دیگه. احتمال این بود که اگر کسی خودش هم حتی از کنم سرمایه نداره، ولی با سرمایه دیگری تجارت میکنه، در یه تجارت خونه کار میکنه، یا وکیل در تجارته، یا صانعه بیده، یعنی در کارخونه و کارگاه دیگری کار میکنه، خودش کارگاه و کارخانه ای نداره، صنعتگری است که فقط صنعتگری میکنه و برای دیگران کار میکنه، این هم حضرت فرمودن اذا امکنهم بعد معونته. پس بنابراین در سرمایه و مصنوعاتی که دارن و همچنین کاری که تاجر و صانع میکنن خمس است. بنابراین در درآمد مکاسب و ولو اینکه از طریق اجاره باشه خمس است. این ظاهر این روایتی که اولا هم بحثش کردیم دیگه، بر نمیگردیم. از کنم منتهای یه بحثی است، اون این که آیا علاوه بر ارباح مکاسب میشه بگیم در سایر فوائدی که شخص به دست میاره، مثلا کسی هدیه به انسان میکنه، باید خمسش رو بده؟ این منوط به اینه که متاع رو شما امتعه و متاع رو به معنی سلعه و کالایی که باش تجارت میکنن نگیر، چون یکی از معانی متاع همین بوده. اگه مطلق متاع باشه بله، متاع صدق میکنه حتی بر هدیه‌ای که انسان میگه، متاع اون دیگه امتعتهم شاملش میشه. اما اگر کسی احتمال بده که احتمالش هم هست، تعدی از عرض کنم ارباح مکاسب به مثل هدیه و اینا دشوار میشه. این روایت اونی که دلالت داره اینه. فقال علیه السلام، امام هادی اینجوری فرمودن، عرض کنم یجب علیهم الخمس فقلت ففی ای شیء فقال فی امتعتهم و صنائعهم قلت و تاجر علی و صانع بیده فقال اذا امکنهم بعد معونته. که عرض کردیم ممکنه این تجارتش سوال توضیحی باشه، ممکنه اصلا نه، یه سوال عرض کنم توضیحی نیست، یعنی یه قید جدیدی رو مورد سوال قرار داد. اینو قبلا بحث کردیم، ولی علی ای حال در ارباح مکاسب حتما استفاده میشه که خمس است. این مکاسب هم اعم از این است که کسی صنعتگر کار صنعتی میکنه یا تجارت میکنه یا شبه تجارت و امثال اینها رو شامل میشه، یعنی حتی شامل اجیر هم میشه، کسی که صنعتگر اجیر میشه و دیگران کار میکنه، کارمند دیگریست. این هم روایت سوم، پس خمس ارباح مکاسب از این روایت هم استفاده میشه، سندش هم صحیح است. روایت چهارم که باز مکاتبه ابراهیم ابن محمد الحمدانی است، اونم عرض کردیم سندش صحیحه. بله. نه چون این زیلش عرض کردیم و تاجر علی و سانو بیاده رو عرض کردیم، این استظهار قوی تره که سوال کرده حالا اگر کسی کار میکنه روی، چون دو احتمال بود دیگه، یکی اینکه تاجر علی و سانو بیاده سوال این باشه که وقتی میفهمه در انتعتم، یعنی تاجری که تجارت میکنه با متا، او باید در درآمدی که داره خمس بده، این مقصوده، و همچنین که میفهمه صنایعهم یعنی کسی که صنعتگر است باید خمس بده، این یه احتمال. یه احتمال همی بود که نه، بیش از اینه، از امتعتم و صنایعهم که معلوم مقصود چیه، یعنی اگر کسی یه درآمدی داره اون درآمد رو باید خمسشو بده، کسی صنعتی ساخته از او طریق سودی به دست میاره خمسشو باید بده. حالا اگر کسی نه، خودش سرمایه نداره برای دیگری کار میکنه یا اون سرمایه دیگری کار میکنه، اگر این رو هم استظهار کردید استفاده میشد که ولو اجیر دیگری هم باشه باید خمس بده. اذا امکنهم بعد معونته. روایت بعدی روایت ابراهیم محمد الحمدانی بود که از کردیم به لحاظ سند صحیح هست. روایت این بود اقرعنی علیون کتاب ابیک فی ما اوجبه علی اصحاب الضیاء انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه، که سوال میکنه از مکاتبه علی ابن مهزیار با امام جواد سلام الله علیه، که ذیل مکاتبه این هست دیگه، که حضرت فرمودن که واجب کردن بر اصحاب ضیاء یا ضیاء انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه، بعد از معونه ایال نصف السدس بعد بدن، و انه لیس علی من لم تقم بیعته بمعونته نصف السدس غیر ذلک، به شرط اینکه کفاف معونه رو بده این نصف السدس هم باید بدن. فاختلف من قبلنا فی ذلک فقال من قبلنا فی ذلک فقالوا يجب على الضياء الخمس بعد المعونه معونه الضيئه وخراجها لا معونه الرجل وعياله. اصحاب ما اختلاف کردند که این خمس بعد از معونه مقصود معونه ضيئه است یا معونه رجل وعياله. فكتب و قرأه علی ابن مهزیار، این کتاب را علی ابن مهزیار هم خودشون ملاحظه فرمودند، كتب امام هادی علیه السلام علیه الخمس و بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج السلطان، که از این استفاده می شود که در درآمد زمین، چون علی الضیاء بود دیگه، حضرت فرمودن در درآمد زمین خمس هست بعد از معونه خودش و معونه علاجش و ایالش و مالیاتی که سلطان می گیره، یعنی اونها کسر می شه و باقی باید خمس بده. این خمس هم عرض کردیم که اگر مقصود این باشه که اشاره به همون نصف سدس باشه، چون حضرت خمس رو در کمتر گرفتن دیگه، تخفیف دادن فرمودن نصف سدس بدن، امضا میکنن همون حکم امام جواد علیه السلام رو یا نه، میفهمن باید خمس بده نه نصف سدس، اونم بعد از معونه است، هم بعد المعونه رو تفسیر فرمودن هم خمس رو فرمودن که باید خمس بده نه اینکه نصف سدس، انعت فرمودین. البته این احتمال هم بود که مقصود از خمس در اینجاست بیان همون چیزیست که امام جواد در مورد ضیاء جعل کردن، همون حضرت می فهمن که بعد از معونه ایاله، صرفا معونه تحصیل نیست که کسر میشه. این احتمال هم در حدیث بود، ولی از کردیم ظاهر حدیث در مقام جواب اینه که این حکمی که امام جواد فرمودن از باب ولایت امام بر خمس بوده، ما بقیشو به اصطلاح اباحه فرمودن، تخفیف دادن، امام هادی علیه السلام برگردوندن دوباره به روال اولیه خودش، کما که از کم مرمای خویی هم همین استفاده رو و بعض محققین دیگه از این روایت فرمودن که علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. بنابراین حضرت هم اصل خمس رو دوباره واجب فرمودن، فرمودن بعد بر کسی که درآمد از زمین داره خمس است، اونم این خمس بعد از معونته و معونته ایالهیه، که صریح ترین روایت در معونه ایال همین روایت دیگه، از این باید واضح تر در استثنای معونه ایال نداریم. منتها این در مورد درآمد از ضیاع و زمینه. روایت قبلی هم مقدماً تقریبا واضح بوده، اونم در درآمد فی امتعتهم و صنایعهم و تاجر علی و صنوبیده، اونجا هم حضرت میگن اذا امکنهم بعد معونتهم، که معونتهم حتما معونه ایال رو هم میگیره دیگه. بنابراین این هم، حالا البته بحث ما فعلا در استثناء معونه نیست، میخوام ببینیم این روایات رو یه بار دیگه بخونیم ببینیم نسبت به ارباح مکاسب چه دلالتی داشت. اما اینم در بیش از درآمد از ضیاع مشکل آدم ازش استفاده کنه، بگه بنابراین ما بودیم و این صحیحه، میشد استفاده کنی که اگر کسی مثلا تاجرم هست باید خمس بده، مشکله دیگه. یا فرض کنید کسی صنعتگره باید خمس بده، این روایت بیش از این دلالت نداره. چرا؟ چون اقرأنی علیون کتاب ابیک فی ما اوجبه علی اصحاب الضیاء انه اوجب علیهم نصف الصوت بعد المعونه، حضرت فرمودن علیه الخمس بعد معونتی و معونت ایاله و بعد خراج السلطان، ناظر به درآمد از زمین روایت دیگه. حالا چه خمس رو حمل کنید به معنای خودش را بفهمید، مقصود همون نصف الصوته. علی ایال که عرض کردیم ظهورش در همین خمس اصطلاحیه، علی ایال دلالت بر بیش از دلالت خمس در درآمد از زمین نمی کنه. پس اینم تا به حال اینم یک روایت. روایت اول دلالت بر خمس در جمیع ما یستفید و رجل می کرد، حتی گفتیم شاید اعم از مطلق از ارباح مکاسب باشه و حتما درآمد زمینم می گرفت، ممکن بود بگید هدیه رو هم شامل میشه، ارث هم شامل میشه. روایت دوم دلالت بر درآمد از زمین می کرد، روایت سوم باز در ارباح مکاسب عمومیت داشت، روایت چهارم باز دلالت بر درآمد از زمینه، بیشتر از درآمد زمین نیست. روایت پنجم یک روایت مفصل علی ابن مکاتبه علی ابن محزیار بود، آیا دلالت میکنه بر خمس در ارباح مکاسب؟ عرض کردیم ممکنه کسی بگه این روایت با همه تفصیلی که داره به مرحوم شیخ خرم اینو در باب ارباح مکاسب ذکرش کردن، این دلالت بر خمس در ارباح مکاسب نمیکنه. بحثشو کردیم دیگه، چون چند قسمت از این روایت بود که ادعا شده بود، عرض کردیم خیلی واضح نیست دلالتش که در ارباح مکاسب خمس است. اون چه در این روایت دلالت ادعا شده بود که ازش استفاده میشه، ما باشیم این صحیح آکار با بقیه روایت نداریم، استفاده میشه خمس ارباح مکاسب، یکی این قسمت بود. ولم اوجب علیهم ذالک فی کل آمن ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم و انما، عرض کنم حالا قبلش هم بخونم که حضرت فرمودن که امسالی تصرف خاصی در اون سال صدور این مکاتبه حضرت فرمودن، ان موالی اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم وازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس ولم اوجب ذلك علیهم فی کل عام. این یه تصرف عام، خمس عام می نیست که در هر سال باشه. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هادهی فی الذهب و الفل و الفزت التي قد حال علیهم الحول ولم اوجب ذلك علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجاره ولا سنیعت ولا ضیعت الا ضیعت سافسر لك امره. در این روایت به همین قسمت از دو زاویه تمسک شده بود برای اینکه ارباح مکاسب خمس داره، یکی این که انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول، فرموده بودند که این طلا و نقره ای که حال علیهم الحول، یعنی طلا و نقره ای که درآمد از طلا و نقره ای که سال برش بگذره دیگه، معونه سنه که انه ازش تحصیل شد به اصطلاح خارج شده، پس در طلا و نقره بعد از معونه سنه خمسه. اینو اینجوری استفاده کرده بودند که در پیداست طلا و نقره، مگه کسی درآمدش از طلا و نقره بود خمس باید بده دیگه، یعنی فرض بکنید اون موقع معمولا پول طلا و نقره بوده دیگه، اگر کسی تجارت میکرده، اگر این طلا و نقره ای که داشته، مسکوکاتی که داشته بیش از معونه سالش بوده، خمسشو باید میداده دیگه. پس حضرت خمس در طلا و نقره رو فرمودن که باید پرداخت بشه اینم قد حال علیه ملحول، یعنی بعد از معونه سنه فهم متعرف ازش اینه. اگر اینجوری معنا کنه دو وقت گفتن که القاء خصوصیت میشه دیگه، در طلا و نقره که خصوصیتی نیست، چه نقده این باشه چه جنس باشه. اگر کسی تاجره آخر سال بعد از معونش نقده اینی اضافه آورده یا نه، پول نیست، جنسی داره، کالایی داره، عنایت فرمودین بعد خمسشو بده دیگه، القاء خصوصیت شده. من تا اینو عرض کردیم مثلا معلوم نیست این خمس باشه، این ظاهرا در طلا و نقره به عنوان خودشه نه به عنوان ربح. طلا و نقره در سالهای دیگه متعلق زکاته، متعلق خمس نیست، عنوان طلا و نقره، خود عنوان طلا و نقره. لذا در این سال حضرت در خود طلا و نقره خمس جعل کردن، بنابراین به عنوان طلا و نقره یه مالیات خاصه. از این استفاده کنیم که ارباح مکاسب خمس داره، بگیم حضرت خمس در این ربح رو گرفتن القاء خصوصیت میکنیم که پس بنابراین در مطلق ربح از تجارت خمس است. این خیلی واضح نیست، از کلیم دلالتش روشن نیست. غیر از این که بعضی گفته بودن اصلا اینجا مقصود از خمس زکاته، اونو عرض کردیم تمام نیست، چون حضرت ظاهرش این دارن راجع به خمس بحث میکنن. ولی این قسمت که این خمس خاصی است که در اون سال حضرت به عنوان طلا و نقره جعل کردن، نه اینکه اگر کسی تجارت میکنه آخر سال نقده اینی که از درآمد تجارتش هست مازاد بر معمون سنش بود بعد خمسشو بده. اگر این بود ممکن بود بگید خب القاء خصوصیت میکنه که پس پیداست درآمد خمس داره، ولی عرض کردیم این واضح نیست. شاید یه خمس خاصش اون سال حضرت قرار دادن در خصوص طلا و نقره به عنوان طلا و نقره، هر کی مسکوکات داره امسا باید خمسشو بده، بنابراین ازش استفاده خمس ارباح مکاسب نمیشه، یه خمس خاصیست که از باب ولایتی که بر اموال داشتن جعل کردن. دومین نکته که گفتم ممکنه ازش استفاده بکنیم، نه دیگه عرض کنم نه طلا و نقره. اگر کسی اینجوری معنا کنه بگه حضرت طلا و نقره گفتن عنوان طلا و نقره نیست، میخوام میگن اگر کسی تجارت کرد پایان سال پول اضافه آورده بعد از معونت، چون موقع در معمولا نقده این طلا و نقره بوده دیگه، حضرت میگن اگه از درآمد سالتون از حال علیه مال حولم، یعنی همین، نه از درآمد سالتون از معونتون اضافه بود خمسشو بدید. میگن خب اگه این باشه، این حضرت اون سال خمس گرفتن از باب خمس، متفاهم عرفی اینه که خمس در طلا و نقره و غیرش هست، منتها اون سال از بقیه حضرت القا کردن. متفاهم از جمله اینه که من خمس درآمدتون رو دارم میگیرم، خمس ربحه، منتها این خمس ربح از طلا و نقره هاتون میگیرم و از بقیه القا کردن، پس ازش استفاده میشه که خمس در همه هست. ولی کسی گفت نه حضرت یه خمسی مفاد این روایت اینه، من خمس رو جعل کردم در خصوص طلا و نقره به عنوان طلا و نقره در اون سال، از این استفاده نمیشه که ارباح مکاسب خمس داره، به عنوان ربح نیست این خمس اصلا که بگید القاء خصوصیت میکنیم، یا لااقل به ذمیمه ادامه و فقره بعد القاء خصوصیت میکنیم. نه از خودش میشه القاء خصوصیت کرد، نه از ذمیمه فقره بعد القاء خصوصیت استفاده میشه، این یه خمسی است که در عنوان طلا و نقره جعل شده، اختصاص به همون سرم داره. در بقیه سالا اصلا طلا و نقره به عنوانش خمس نداره، در سالهای دیگه همون است که حضرت فرمودن ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله عليهم، در سالهای بعد عنوان طلا و نقره متعلق زکاته. بله اگر جزء درآمدها بود، درآمد تجارت بود، اضافه بر معونه بود بعد خمس بده، اون مربوط به عنوان نیست. پس بنابراین اونی که استظهار کردن اینه که این روایت دلالت میکنه که خمس در طلا و نقره به عنوان نیست، از باب ارباح، اون وقت القاء خصوصیت کردن. حالا از این فقره القاء خصوصیت کردن گفتن لااقل به ذمیمه فقره بعد، کاملا پیداست القاء خصوصیت میشه دیگه. حضرت فرمودن من امسال ازتون خمس مسکوکاتتون رو میگیرم، یعنی خمس درآمدی که دارید بعد از معونه سنه، بعد از معونه سنه هم شاهدش قد حال علیه ملحوله، قد حال علیه ملحول رو اینجوری معنا کردن. حالا اگر این دلالت رو قبول نکردیم، خواستم بگم که از فقره بعد به تنهایی هم استفاده میشود که ارباح تجارت خمس داره. چرا؟ چون حضرت فرمودن ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا ضیعه پس پیداست در همه اینا خمس هست دیگه. حضرت میگن امسال من نمیگیرم. پس در همه اینا خمس هست شرعن، حضرت اون سال خمس رو نگرفتن. احتیاج به اون فقره قبلی نیست. همین دلالت میکنه که ربهن ربهو فی تجارتن امسال اینا خمس داره. زیعه خمس داره. اون سال حضرت تخفیف دادن. منتها در خصوص زیعه کلش رو تخفیف ندادن. یک دوازدهم رو گرفتن. فهمودن بعد بدید. خب این هم ممکنه کسی جواب بده که بلم اوجب ذالک علیهم. درسته بعد یه اقتضایی باشه. اگه اقتضا نبود که حضرت نمی‌فهموندن من امسال فقط در طلا و نقره خمس میگیرم، در اینا واجب نمی‌کنم براتون، بلم اوجب علیهم. ولی ممکنه این از باب اقتضا، از باب حق جعل ولایی امام باشه. امام ولایت بر اموال دارن، میتونستن امسال از هینا هم خمس. شاید اصلا در تشریع اینا خمس ندارن، ما هستیم و این روایت ها، فرض میکنیم روایت دیگه ای نیست. حضرت میگن امسال من در طلا و نقره به عنوانه خمس میگیرم، مختص به امسال هم از سالهای دیگه الغا میشه، فقط زکات در عنوان. این معناش نیست سالهای دیگه به عنوان ربح خمس نداره ها، به عنوان خمس نداره. و در امسال از اینها خمس نمیگیرم، یعنی همینطوری که جعل خمس کردم برای عنوان طلا و نقره، در اینا میشه جعل خمس کنم. کما اینکه خمس طلا و نقره به عنوان خودش هر ساله نیست، در اصل شریعت نیست، اینم ممکنه در اصل شریعت نباشه. یعنی امام میتواند از باب ولایتی که داره برای تطهیر در اینها هم خمس جعل کنه. پس ما باشیم و این عبارت نمیتونیم بگیم چون اقتضاء خمس بوده پس پیداست خمس در اصل حکم شریعت در ارواح مکاسب هست، حضرت القا فرمودن اون سال. نه، شاید اینکه از انتفاع لم اوجب، یعنی من میتوانم، حق دارم که از شما از این درآمدتونم خمس بگیرم از باب ولایتی که دارم. پس چون این احتمال هست نمیشه استفاده کنیم که ابتداعا خمس در اینها تشریع شده حضرت اون سال نگرفتن. نه، خمس تشریع نشده، کما اینکه خمس در امان طلا و نقره تشریع نشده. اون سال حضرت زباب ولایت از طلا و نقره گرفتن، از اینها فرمودن نمیگیرم. ما باشیم و این روایت قابل استظهار نیستا. اما سومین فقره‌ای که بهش تمسک شده بود برای اینکه خمس در ارباح مکاسب هست، که مرحوم آقای خویی به این مؤکد بودن و بعض محققین دیگه، ادامه روایت بود که فاما الغنائم والفوائد فهی واجبه علی این فی کل عام. که فرمودن اصلا اول و دوم رها کنید، همین فقره. غنائم و فوائد در هر سال خمس داره. غنائم و فوائد شامل ارباح مکاسب هم میشه دیگه، اونم مطلق غنیمت و فائده برش صدق میکنه. اینم عرض کردیم با توجه به ذیل روایت خیلی قابل اثبات نیست، چون محتمل است حضرت دارن غنایم و فواید و غنایم رو تفسیر میکنن به فواید. درسته غنایم در آیه رو که خدای متعال فرموده است و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، حضرت فرمودن و الغنایم و الفواید، عطف کردن فواید و بر غنایم برای تفسیر غنایم. لذا از روایاتی که تفسیر میکنه غنیمت در آیه شریفه رو به عام از غنایم جنگی، همین روایت دیگه و الغنائم و الفوائد یرحمک الله. بعد حضرت تفسیر فرمودن هی الغنیمت و یغنم و الفمر و الفائدت و یفیدها و الجائزت و من الانسان اللتی لها قطر و المیراس اللذی لا یحتسب من غیر عبن و لائب. ممکنه کسی بگه که این مصادقی که حضرت ذکر کردن برای تفسیر غنیمته، که غنیمت رو به فائده تفسیر فرمودن، ولی مطلق الفائده مراد نیست، فائده غیر مترقبه است. کما اینکه غنیمت جنگی همینطوره دیگه، فایده غیر مترقبه است. پس اگر اینجوری آیه رو معنا کردید و این روایت هم همینجوری داره معنا میکنه فرض کردید، دیگه نمیشه استفاده کرد که مطلق فایده خمس داره. حضرت غنیمت رو تفسیر به فایده فرمودن، ولی بعد از طریق مصادیق توضیح فرمودن که مراد از فایده هم فایده خاصه در این روایت، در این آیه شریفه. لذا اگر اینجوری معنا کنید نمیشه تعمیم گیره، مگر کسی این حرفو نزنه. بله؟ نه، اگر گفتن که فواید غیر مترقب خمس داره، چه دلیل ممکنه جایزه فایده غیر مترقب از خمس داره ولی اونی که زحمت کشیدی خمس نداره؟ میراث غیر محتسب خمس داره ولی یه درآمدی که یه سال زحمت کشیدی کسب کردی خمس نداره، منافات نداره. مگر کسی عرض کردم بگه نه، این روایت غنیمت رو به مطلق الفایده معنا کرده، بعد توسعه داده فرموده حتی فواید غیر مترقبه مثل هدیه و اینا هم داخلن. چون ممکنه کسی بگه فایده شامل هدیه نمیشه، فایده شامل میراث نمیشه، فرمودن چرا، فایده شامل میراث غیر محتسب، شامل هدیه خطیره، شامل درآمدی که از طریق از کنم مثل عدو بن یستلم فی اخذ و ماله از باب غلبه بر دشمن به دست میاد، اینا هم فایده هستن. ممکنه کسی این چه معمای خوبی همینو میگن دیگه، میفهمن حضرت آیه غنیمت رو تفسیر کردن به مطلق الفائده. بعد اینا یه مصادیقی ذکر میخواد بشه، میخواد بگه که اینا هم داخله، نه اینکه فقط غنیمت. یعنی اینا از فهمودین. فقط اشکالی که باقی میمونه اینه، اگر این رو گفتید لازمش اینه که عرض کنم ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیتن، این تخصیص باشه. من واقعا خودم میگم بله تخصیصه. پس از ذیل استفاده میشه که خمس در مطلق الفوائد هست، اون وقت مثل لا ربح ربح او فی تجارت ملازعت، اینا تخصیصن. چه اشکالی داره؟ عرض کردیم فقط یه اشکال داره دیگه، اون اشکال اینه که حضرت میخوان بگن من اینها رو واجب نکردم، اما غنایم واجبتون علیهم فی کلام. ظاهرش اینه که حضرت غنیمت رو تخصیص میخوان بگن غنیمت خمسش باید بدید، یعنی خمس فریضه اون چه در آیه هست باید بدید، اونی که من امسال واجب نکردم خمس غیر فریضه است، اون خلاف ظاهر میشه. لذا اونی که موجب میشه که آدم بگه این روایت داره تفسیر میکنه غنایمو به فواید غیر مترقبه، این هست که اگر مطلق الفائده رو بگیره باید بگه تخصیص حضرت زدن. میگن وقت با لسان روایت نمیسازه، حضرت میگن من امسال خمس در طلا و نقره رو میگیرم، ولا اوجب ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا رتن ربحو، فهم این تخفیفا منی. بعد میفهمن فاما الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کلا، خیلی سازگار نیست. ظاهرش اینه که غنایمی که باید خمسشو بدن، اونی که حضرت تخفیف دادن غیر غنایمه، تخصیص نیست، تخصصا خارجه. لذا غنایم بعد همون فواید غیر مترقبه معنا بشه. شاهدش هم مثالایی که حضرت میزنن. لذا این روایت به لحاظ هیچ کدوم از فقرات دلالت نداره. بله عرض کردم من ماهی خوبی فهمودن که حضرت غنایم در آیه رو تفسیر کردن به مطلق الفائده. اون ما قبلش هم که در اون سال حضرت فهمودن من از ولا ربحن ربحو فی تجارتن ولا زیعتن، این تخفیفه دیگه، تخصیصه در واقع. چه اشکال داره؟ هر فایده رو میگیره؟ نه، چرا الغا بشه؟ چون در اونا ممکنه کسی بگه الغا نمیشه، چون در این استثناء میشه معونه سنه، در اون استثناء نمیشه معونه سنه. ممکنه کسی اینجوری بگه. یا اگر به مرحوم شیخ خور بگید میگه نه الغا نمیشه، این جنس خمس خاصی از خمس هست که امام جعل کردن، مثلا میگن در ارواح مکاسب و معونه هم ازش کس میشه، ولی نه اونها خمسی هستن که فریضت الله هستن، ممنون هم ازش کسته میشه. چیزی اینجوری ممکنه توجیه کنی. علایال پس اناعت کردید این روایت دلالتش بر خمس در ارباح مکاسب خیلی واضح نیست. بذارس کردیم با اینکه این روایت این مکاتبه طویله علی بن مزیار که از مهمترین مصادر روایی ما در باب خمسه، ولی خمس ارباح مکاسب به وضوح ازش استفاده نمیشه. لیت اولو علّه داره. بله؟ ارث غیر متصل. بله اینا رو که از اسباب فایده است دیگه. عرض کردیم آیه حضرت آیه رو تفسیر فرمودن به غنیمت، غنیمت رو هم با مصادیق توضیح دادن. غنیمت یعنی فایده غیر مترقب، ارث غیر محتسب. عنایت فرمود. اگر اینجوری معنا بفرمایید طبیعتاً دیگه این آیه این روایت دلالت کنه بر مطلق ارباح مکاسب که خمس دارد، که اونا درآمدهای مترقب متوقعه، این مشکل میشه دیگه. از کردم این مگر از کردم اب نداره، منتفقت اشکالش اینه که باز خود روایت یه اشکال دیگه توش درش پیدا میشه. اونی که حضرت فرمودن که من در طلا و نقره امسال فقط خمس میگیرم، در سالهای دیگه خمس نیست، در امسال در ربح تجارت هم ولم اوجب ذالک علیهم، اما غنایم که حساب دیگه ای داره، غنایم هر سال باید بدید. خب میگن غنایم شامل این هم میشد دیگه. اگه غنایم شامل این هم بشه یعنی چی که غنایم هر سال باید بدید ولی امسال این یکی رو بخشیدم؟ نهت میفهمید زایش نه، عمل غنایم مثلا داخل در بحث نبوده تا الان. اونی که بحث شده که من امسال خمس میگیرم در طلا و نقره، در درآمد از ربح تجارت و زیع و اینا خمس نیست، این غیر از این چیزیه که بعدن میخوان بفهمن که هر سال هست. ظاهرش اینه، لذا این تخصیص نیست. اگر آیه رو عام معنا کنید باید بگید این تخصیصه و خلاف ظاهر خود روایته. اشکال نداره بحث فریضه هم اصلا نباشه. ارواح مکاسب رو چجوری داخل میکنید در این روایت ها؟ خواه اگه باشه که خلاف ظاهر فرمایش امام حضرت، میخوام بگم غنایم هر سال هست. از کردم این روایت با این نمیسازه و عمل غنایم و عمل فواید فهیه واجبت آن این فکل عام. یعنی میخوام بگم غنایم هر سال واجب، اینایی که من تخصیص دادم اصلا داخل در غنایم نیست که. ظاهر روایت اینه. ظاهر روایت اینه که ماقب تخصصا خارج از غنایم و فوایده. نه از سنخ. میخوام بگم حضرت پس بداشت یه جوری معنا میشه که شامل ارواح مکاسب نمیشه، نه اینکه سنخش نیست. یه بار میگه سنخ اونا سنت، این فریضه. حضرت در سنت دست بردن نه در فریضه. یه بار فهمید نه اصلا اینم نمیگیم. میگیم ظاهر این عبارت اینه که خمس غنیمت شامل این درآمدها نمیشه دیگه حضرت تخفیف دادن. ظاهر روایت اینه. اونا تخصصا خارج بودن. حالا اگر بخواد غنیمت رو تعمیم به اونها بدید میشه تخصیص، و این خلاف ظاهر روایت دیگه. ظاهر صدر روایت اینه که اصلا تا حالا اصلا بحث غنایم خمس غنایم نبوده. حضرت در غیر غنایم داشتن بحث می‌فرمودن. ولی بگید غنایم هم از باب فریضه نباشه اصلا. اینات می‌کنید. ظاهر این روایت اینه. خب اینم لذا این روایت عرض کردیم خیلی دلالتش واضح نیست. نمیشه این روایت جزء ادله خمس ارواح مکاسب قرار داد. روایت بعدی که عرض کنم روایت معتبری بود و عرض کردیم شاید هم بشه صحیح ازش تعبیر کرد، مرحوم کلینی نقل کردن، محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم نبی عن ابن ابی عمر عن حسین ابن عثمان عن سماعی که سندش رو بحث کردیم، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. این به لحاظ تعمیم موضوع از همه روایت قبلی بهتره. دیگه ماده استفاده هم نیست که کسی بگه درش طلب و مشقت هست. فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هرچه فایده‌ای به دست بیاورند از خمسشو بدن. شامل حتما ارواح مکاسب میشه، انواع مختلفش، چه اجاره باشه، اجیر درآمدی داشته باشه، چه تجارت باشه، چه صنعتگری باشه، انواع همه این در ارواح مکاسب رو شامل میشه، چه کشاورزی باشه، همه باید خمس بدن. فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، حتی شامل هدیه و هبه و میراث و همه اینا هم میشه، چون افاد الناس دیگه. عام‌ترین ادله این روایت صحیح است، سندش لااقل معتبر است، دلالتش هم از همه بهتره. پس اینم یکی از ادله خمس ارواح مکاسبه. حالا انشاءالله بقیه روایت هم که ادعا شده ما از کردیم، یه بار خوندیم، حالا جنبندی میخواییم کنیم دیگه، انشاءالله بهش میپردازیم. الحمدلله.